افتخار دارم که خیر مقدم عرض کنم به یکایک شما عزیزان و انشاءالله با عنایت اهل بیت سومین نشست رو در خدمت استاد معظم جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی حاجتی باشیم. خب دوستان و عزیزان طلبه و مبلغ و منبری ما علاقمند به مباحث و سرفصل‌هایی هستند که حضرت استاد حاجتی در جلسات مختلف طرح می‌کردند. امیدواریم که امروز هم طرح بحثی که استاد آماده کردن جهت حضور هرچه بیشتر و قویتر و پررنگتر و انشاءالله مؤثرتر دوستان در عرصه انتخابات پیش رو مفید واقع بشه و نهایت بهره رو از فرمایشات استاد ببریم. به امید خدا و با عنایت اهل بیت ما این سلسله نشست ها رو تا نزدیک انتخابات انشاءالله ادامه خواهیم داد و در هر جلسه سعی میکنیم از یکی از اساتید معظم این حوزه نهایت استفاده و بهره رو داشته باشیم.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل الطیبین الطاهرین و سیما علی امیر المؤمنین. عرض سلام دارم خدمت همه سروران عزیز، جناب سروران کرم، جناب آقای آبفروش، همه علما و فضلایی که الان در این جلسه مجازی به صورت حقیقی البته حضور کردن. توفیقی برای حقیق شد که انشاءالله مشمول دعای همه سروران عزیز واقع شدیم. من به جهت این که از وقت استفاده کرده باشیم با توجه به زیر وقت و مطالب فراوانی که قابل گفتنه، با توجه به موضوع بحث اجازه میخوام بی مقدمه وارد بحث بشم. خدمت شما سروران عزیز عرض بکنم، موضوع بحث رو سروران عزیز پیشنهاد کردن نسبت منبر انتخابات در حکمرانی دینی است. خیلی مطلب مهمی است. این عبارت اخرى در واقع نسبت بین دین و سیاست است، بین در حقیقت اعتقادات دینی و لزوم برپایی حکومت اسلامی است که در منابع دینی ما کامل بون پرداخته شده مورد توجه قرار گرفته. یکی از مباحث در واقع بالادستی و اسناد بسیار مهم ماست که همواره عزیزان ما فضلای ما نسبت به این قضیه متوجه بودن و اخیرم الان تأکید میکنم که نیازه که ما به این اسناد بالادستی مرتب مراجعه داشته باشیم. یکی از خطهای ثابت دشمن، خط سیر تبلیغاتی دشمن، شبه افکنی در این ناحیه است. خب به هر حال عرضم این بود که بحث بسیار مهم است. ما به خاطر اینکه رسالت روحانیت رو در این زمینه، یعنی در واقع عینیت دیانت و سیاست ما و عدم وجود سنویتی در این دوره بیشتر متوجه بشیم، تکلیف خودمون رو در واقع نسبت به وظایفمون در این عصر بهتر آشنا بشیم، نه تنها نسبت به این مسئله، همه این مسائلی که با اون بنوعی درگیر هستیم و میدان تکلیف ما اون مسائل رو برای ما مشخص میکنه، باید به حضرت امام و امامین انقلاب مراجعه بکنیم. من اجازه میخوام از سروران عزیز جهت تأمل و تبرک و عمل کردن به همین نکته‌ای که توصیه حقیرم هست مراجعه کنم به یکی از اسناد بالادستی انقلاب اسلامی، به ویژه در حوزه وظایف روحانیت، یعنی منشور روحانیت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که چندی قبل از رحلت امام از طرف ایشون به رشته تحریر در آمد. اونجا امام ضمن سلام به طلاب و روحانیون و ائمه محترم جماعت می‌فرمایند: سلام بر حماسه سازان همیشه جاوید روحانیت که رساله علمیه و عملی خود را به دم شهادت مرکب و خون نوشتن و بر منبر هدایت و وعظ خطابه ناس از شمع حیاتشان گوهر شبچراغ ساختن. عجب تعابیر بلندی. خب حضرت امام، من گزینشی رد میشم چون مطالب مفصله، عیزان حتما مراجعه میکنید و باید هم مکرر همه ما مراجعه کنیم. ادامه میدن که تردیدی نیست که حوزه های علمیه و علمای متعهد در طول تاریخ اسلام و تشیع مهمترین پایگاه محکم اسلام در برابر حملات و انحرافات و تجربی ها بودن. حضرت امام ادامه میدن: اگر جهانخواران می توانستند ریشه و نام روحانیت را می سوختند. و بعد با بیان دغدغه بسیار مهم خودشون که دغدغه دیرینه هم بوده و امروز هم به نوع این ما و حوزه های علمی با اون مواجهه فرمودن، امروز عده‌ای با جست تقدس مابی چنان پیشه به ریشه دین و انقلاب و نظام میزنن که گویی وظیفه غیر از این ندارم. خطر تحجرگرایان و مقدس نمایان احمق در حوزه‌های علمی کم نیست. طلاب عزیز لحظه از فکر این مارهای خوشخط و خال کوتاهی نکنن. اینها مروج اسلام آمریکایی‌اند و دشمنان رسول الله. تعبیر رو ببینید، خیلی عجیبه. اینها مروج اسلام آمریکایی‌اند و دشمنان رسول الله. آیا در مقابل این افعیه‌ها نباید اتحاد طلاب عزیز حفظ شود؟ و بعد در ادامه می‌فرمان تصریح می‌کنند باید مراقب بود که تفکر جدایی دین از سیاست از لایه‌های تفکر اهل جمود به طلاب جوان سرایت نکنند. ببینید خب جملاتی از این قبیل بسیار ارزشمند در منشور روحانیت صادر از استماع فراوانی که من خواهشم، اولین خواهشم از سروران عزیز، طلاب و فضلای جوان و با سلیقه اینه که حتما این سند بالا دستی رو به تعبیری و این جزوه منشور روحانیت رو در کنار خودشون همواره داشته باشن، راجعه بکنن که نقشه راه انقلاب سیاسی ارسلن بویژه در زمینه وظایف روحانیت. این توصیه آخری که از امام فرمودن که فرمودن باید مراقب بود که تفکر جدایی دین از سیاست از لایه‌های تفکر اهل جمود به طلاب جوان سرایت نکند، در واقع امام تکلیف ما رو مشخص کرد. من تشکر میکنم از جنابای آبفروش و سرورانمون در جامعه ایمانی مشعر که امروز با برگزاری این جلسه و این روزها با برگزاری این گونه جلسات در واقع در لبه گفتن به حضرت امام قدمی برداشتن، چرا که امام ما رو مکلف کردن در این زمینه حرکت بکنیم. این عین فرمایش حضرت امام در فراز دیگه از سخنانشون در جای دیگه امام میفرماید ما مکلفیم. امام داره میفرماید ببینید عزیزان، امامی که متخصص در 8 رشته علوم انسانی است، امامی که از بزرگترین اسلام شناس معاصره، امام با اون کیزهوشی، با اون احتیاط‌های بسیار عجیب و غریب در مسائل حلال و حرام و رعایت انجام مستحبات و دوری از مکروهات، امام این گونه سخن بر زبان جاری کردن که ما مکلفیم در امور سیاسی دخالت کنیم، همونطوری که پیامبر دخالت کرد. بعد حضرت امام می‌فرمایند این ایام که اعلام می‌کنند مسئله انتخابات رئیس جمهوری را، باید ما در این زمینه فعال باشیم و در شهرها و دهات راه بیفتیم و در روستاها و مردم رو دعوت کنیم برای دخالت در امور انتخابات. دقیقاً اتفاقاً امام دست روی انتخابات ریاست جمهوری میگذارن و به جهت اهمیت قضیه این مطلب رو توضیح میدن و بعد هم در آخر هشدار میدن که اگر ما این کار رو نکنیم دشمن این کار رو خواهد کرد، یعنی دشمن از ظرفیت‌های خودش برای انحراف افکار عمومی و تحمیق افکار عمومی استفاده خواهد کرد. این نگاه امامه، ترجمه فرمایید، یعنی نگاه امام به اولاً اصل دخالت روحانیون در امور سیاسی یک نگاه مبنایی است برآمده از حق دینه، یعنی از آیات و روایت ما، از سنت نبوی است و علوی است و آموزهای اهل بیت است و طارده و از حق آیات قرآنه و امام خاصتا روحانیت رو در این زمینه مکلف به وظیفه میدانه، انجام تکلیف در این زمینه میدانه و در این منشور روحانیت هم بارها روحانیت انقلابی و جوان رو مورد خطاب قرار میده. پس مشخص امروز ما یک تکلیف مهم در این زمینه داریم، مشخصه که روحانیون جوان و منبری های عزیز و انقلابی ما در این زمینه یک تکلیف بر عهده‌شون هست. تعبیر زیبایی و عبارت زیبایی به عنوان سرفصل این برنامه ها در نظر گرفته شده، یعنی بخشی از خطبه حضرت امیر المؤمنین امیر بیان مولا الموحدین علی ابن ابی طالب که لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر و ما اقضا الله علی العلمان لا یغاق و علی کذت ظالمن و لا سبب مظلومن لعلقیت و حبلها علی غاربها. خیلی خوب، من نمیخوام که سرت بکنم نیاز به معنا کردن نیست. این عبارات سروران عزیز هم استاد هستن و مسلطن بر عبارات و بر معانی. اون چیزی که برداشت میشه که از برداشت های مفصل متنوع در این جملات معصوم است، دقت بفرمایید، دریایی از مطلب در درون دل این سطح مطلب از تنگیر نقطه است. اما یک از چیزهایی که میشه برداشت کرد از این جمله نورانی اینه که الان حجت بر علما تمام دلیل است. دقت میکنید و ما اخذ الله علی العلماء، خداوند از علما عهدی گرفته سفزرید و اون عهد اینه که باید در مقابل ظالم ایستاد و مظلوم رو یاری کرد، نباید سیری ظالم رو. این کذا گفتن در واقع سیری، اما یک نوع خاص سیری سردل کردن، یعنی ظالم به نحوی سیره و از اطراف خودش خیالش جمعه و خودش در معرض نقد و حمله و تهاجم جبهه حق نمینه که میخوره تا سردل میکنه. امروز علما در واقع بنابر نتیجهی که از فرماش هستن امیر علیه السلام و سلام میگیریم موظف هستن در مقابل ظالمین بیستن. چرا؟ چون ما الان حضور حاضر داریم، ما وجود ناصر داریم. وقتی که الان به اطراف خودمون نگاه میکنیم میبینیم که حضور مدافعین این کشور اسلامی در زمان دفاع مقدس، حضور مدافعین حرم در جبهه مقاومت اسلامی از بسیار از کشورهای اسلامی، حتی ممالک سنی مذهب در جبهه دفاع از حریم حرم حجت رو بر ما تمام کرده. بنابر نقل قولی که من اصفایی میکنم به جهاتی نمیتونم اسم نقطه رو بیارم، وقتی در یکی از نقاط دورافتاده یکی از ممالک اسلامی اعلام کردن که ما برای دفاع از حرم نیاز به نیرو داریم از طرف حاج قاسم سلیمانی، من نقل موثق شنیدم چیزی حدود 30,000 نفر اونجا صف اعلام کرد. بعد از شهادت حاج قاسم سلیمانی رئیس دفتر نظام، رئیس دفتر نظامی از آقا سردار شیرازی فرمودن تنها در بعضی از نقاط هندوستان 500 جلسه بزرگداشت و بعضن مفصل جلساتی که طول جمعیت به چند کیلومتر می‌رسید برقرار شد. الان ما وجوده ناصر نداریم، الان حضور حاضر نداریم. چرا؟ هم حضور حاضر هست هم وجود ناصر. یک از اون برداشت از این کلمه جملات شریف حضرت امیر علیه السلام و صلاة ارواح ناخدای اینه که حالا که اینطور شد پس ما دیگه در واقع حجت بر اون تمام باید در صحنه حاضر باشیم و در این شکی هم نیست. خیلی خب، این مطلب اولی که من خدمت سروران عزیز مخواستم عرض کنم. مطلب دیگری که میخوام عرض بکنم این که منبر و اهل منبر، یعنی اونهایی که در واقع قله هدایت بخشی رو به تصرف در آوردن و از اون قله میخوان نورافشانی بکنن، چه وظیفه‌ای دارن، با مراجعه به فرمایشات امامین انقلاب کاملا قابل تبیینه. من به فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اشاره کردم و در این زمینه عرض امام بر ما اتمام حجت کرده و نقشه راه کلان و راهبردی کلان روحانیت رو ارائه داده. حضرت امام یک نقشه راهبردی برای ما تقسیم کرده که این نقشه رو ما باید بهش مراجعه کنیم و حضرت آقا در بود تاکتیک دقت بفرمایید و ارائه راهکارهای ریز در این زمینه باز ما رو راهنمایی کرده. حضرت آقا در اردیبهشت 95 در دیدار با علما و حوزه‌های علمی تهران استراحت فرمودن امروز روحانیت سه وظیفه اصلی داره. در خاطر مبارک همین شما این جملات مهم باید باشه. فرمودن یک، هدایت فکری دینی، دو، خدمات اجتماعی، فرمودن هدایت سیاسی، یعنی سومین عنصر اون چی از طرف آقا وقتی معرفی شده آقا فرمود یکی از وظایف اصلی روحانیت هدایت سیاسی است. پس هدایت فکری و دینی، هدایت سیاسی و خدمات اجتماعی. این فرمایشات، فرمایشات مفصل به این معناست که حضرت آقا نقشه راه رو برای ما مشخص کردن و به این معناست که اگر ما از این نقشه راه سرپیچی کردیم یا وظیفه خودمون رو در این زمینه خدای نکرده عمل نکردیم، این انحراف از نقشه راه ما رو به بیراه خواهد بود. به انهای مختلف رهبر معظم انقلاب امام خامنه‌ای باز بر این مطلب تأکید کردن. در همین فرمایشاتشون حضرت آقا فرمودن علت تأکید مکرر بر ضرورت انقلابی بودن حوزه‌های علمی این است که استمرار حرکت صحیح و انقلابی کشور و جامعه بدون حضور مستمر روحانیت امکان پذیر نیست. یعنی اون روزی که منبرهای ما از هدایت بخشی سیاسی عقب بکشن، از هدایت اجتماعی عقب بکشن، اون موقع باید شاهد انحراف جامعه باشیم، استحاله جامعه باشیم. حتی اگر رهبر این جامعه امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب باشه، حتی در اون زمان باید شاهد و منتظر شکست حکومت حقه امیرالمؤمنین باشیم. پس ما وظیفه داریم در این زمین، نقشه راه برامون ترسیم شده. خب پس ما با یک مطالبه جدی از طرف امام جامعه الان مواجه هستیم. حالا این نکته‌ای که میخوام اینجای بس عرض بکنم اینه سروران، ما در این زمینه نیاز به یک درک درست و عمیق داریم. عزیزان جوان منبری ما، علمای ما در این زمینه باید یک درک درست داشته باشن، عمیق داشته باشن تا به وظیفه خودشون عمل بکنن. عرصه رو بشناسیم، زمان رو بشناسیم، مکان رو بشناسیم، ضرورت ها رو بشناسیم. یکی از بهترین جملات، مهمترین جملات و کلیدی ترین جملاتی که میتونه این عرصه رو برای ما خوبی تبیین بکنه که چقدر وظیفه ما اهمیت داره، باز یکی از جملات دیگری که از آقا دو سال بعد تقریبا فرمودن، یعنی در خرداد 97 اونجا فرمودن لشکر جوان مؤمن انقلابی باید وارد میدان مطالبه دائم و هوشیارانه آرمان ها و کمک به تحقق اهداف انقلاب اسلامی شود تا بتونه با تخریب افکار عمومی بین عوام و خواص مقابله بکنه. این فرمایش از دعاه است. خب یعنی چی؟ این فرمایش معنیش چیه؟ این فرمایش معنیش اینه که امروز خط اصلی دفاع از انقلاب اسلامی، خط اصل دفاع از اسلام، اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، خط حق‌گویی است. همین گفتن دفاع جانانه در بیان، در ابلاغ، این بحث بحث خیلی مهمی است. یعنی علمای ما، عزیزان منبری ما، جوانان به ویژه منبری ما که صاحب سلیقه هستند، صاحب بیان هستند، در این زمینه مشخصه که یک وظیفه واقعا حساسی رو بر عهده دارن. امروز تبیین حق، ابلاغ کلام حق، اصرار بر حق و هدایت به حق از سوی منبری های جوان ما به شدت مهم و اثرگذاره و تحول آفرینه. عزیزان سروران من، اساسا اینو ما نباید فراموش کنیم. این خط حق گویی، تبیین جبهه حق و جریان حق، پای فشاری بر اون، اصرار بر خط حق در جامعه و حق طلبی، این خط معصومینه، خط پیامبران اعظمه و پیروان صدیقشونه و امتیاز بسیار بزرگی است و منحصر به فرد شاید هم بی‌نظیر و بی‌بدیل. دقت بفرمایید، ما در اون روایت معروف که حتما همه عزیزان شنیدید و در خاطر شریفتون هست داریم که وقتی که امام صادق علیه السلام با در مدینه ظاهرن بعد از سفر حج اینطوری که الان در ذهن من هست، در مکانی نشسته بودن و بزرگانی خدمت ایشون و محضر مبارک از بند رسیدن برای عرض ادب یا ساعتر سوالاتی و مباحثی، از در هشام ابن حکم وارد شد. اون زمان جوان و نوجوانی بود و با اشاره حضرت هشام ابن حکم آمد و در کنار امام صادق علیه السلام نشست. یعنی حضرت او رو طلبی از او خواست کنار من بشین. حضرت که متوجه تعجب جمع شده بودن و اینکه چطور در بین این همه بزرگان حاضر در جلسه این نوجوان و جوان و امام صادق این گونه تکریم میکنند، فرمودن و اما انه ناصر نا و قلبه و لسانه و یده. به تعبیر من نبینید این نوجوانیست یا جوانیست، این شمشیرزن ماهریست. به تعبیر حقیر البته تشبیه میکنند، اینطور نقل شده از امام صادق علیه السلام که هشام یاریگر ماست با قلبش و با لسانش و با یدش. ببینید این شمشیر زبان خیلی میتونه کاری باشه، خیلی میتونه اثرگذار باشه. چرا حضرت ابراهیم شیخ الانبیا شد؟ اولین ویژگی و مهمترین ویژگی حضرت ابراهیم بعد از ایمان و عمل صالحش همین حق‌گویی بود. الله لأكیدن اسلام کن. در سخت‌ترین شرایط ابراهیم حرف حق رو میزد، حتی در مقابل نمرود تمام صاحبان و بت‌ها بعد از اینکه بت‌ها رو شکوند در مقابل اونها حق‌گویی رو هیچ موقع فراموش نکرد. قصه قصه مهم نیست. پس تکلیف ما مشخصه، ما باید در دفاع از انقلاب اسلامی در این عرصه حضور پیدا بکنیم. حضرت امام در این فرمایشات و راهبردشون به ویژه در منشور روحانیت تکلیف روحانیت رو به ویژه روحانیت جوان، به ویژه روحانیتی که تخصص در ابلاغ پیام دادن، تخصص در بیان پیام دارن و وظیفه اصلیشون اینه که همه جانبه دفاع بکنن از خط حق و حق‌گرایی، تکلیف ما رو امام مشخص کرده. حضرت آقام ریسک کردن فرمودن اگر میخواید این گونه باشید باید حتما به هدایت سیاسی بپردازید. یعنی روحانیت جوان به ویژه وظیفه‌اش این هدایت سیاسی است و فرمودن اگر در این زمین کوتاهی بکنیم اون موقع جامعه به انحراف خواهد رفت. حالا ابزار ما چیست؟ این یک فراز دیگه از فرمایشات آقاست که آقا فرمودن من به منبر خیلی عقیده دارم. اونجا آقا تأکید کردن که امروز اینترنت و ماهواره و تلویزیون و ابزارهای گوناگون ارتباطی فراوانی است، اما هیچ کدام از اینها منبر نمی باشن و توضیح دادن که منبر یعنی روبرو و نفس به نفس حرف زدن. دقت بفرمایید و این تأثیر مشخص و ممتازی دارد که در شیوه های دیگر وجود ندارد. این شیوه را باید نگه داشت. بعد یک نکته بسیار مهم رو تذکر میدن، اما هنرمندانه باید از این شیوه استفاده کرد. ابزارم در دست ماست، ابزار کاملا مشخصه. طلاب و جوان انقلابی ما امروز باید جریان حق‌گویی و حق‌جویی رو به ویژه تأکید بر عینیت جریان دینی و سیاسی در جامعه رو، دیانت رو، عینیت دیانت و سیاست رو که یکی از کلیدی ترین آموزهای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و از کلیدی ترین آموزهای اسلام است، باید این جریان رو تقویت بکنه. ما نباید الان اینطور تصور بکنیم که بله حالا این حرفایی که مثلا حاجتی داره میزنه حرفای بدیهی هستن، حرفای تکراری هستن، البته حقیقت در بیان ضعیف هستن، اما دارم از این نکته دفاع میکنم و پایفشاری میکنم. اینها مطالب ولو ممکنه بدیهی باشن، اما بدیهیاتی هستن که دشمن اونا رو الان هدف قرار گرفته، هدف قرار داده و به دنبال اینه که این باورهای ما رو در این زمینه سکولار بکنه. حتی به نوعی نمیخوام زیاد به این بحث بپردازم، در حوزه‌های علمی هم اینا رسوخ کردن، محافلی دارن در این زمینه، حرکاتی دارن، سکناتی دارن، دستنوشته‌هایی دارن، در چه می‌فرمایید از این عقیده دفاع میکنن محترمانه، بدون اینکه اسم امام رو بیارن، به امام بلکه امامین انقلاب اینا میتازن و محکوم میکنن این نظریات رو و تبد جدایی دین از سیاست اینا دارن میکوبن. پس ما نباید اینو فراموش بکنیم که منبر یک شیوه بسیار مهم در دفاع از حق و حقانیت اسلام. البته وقتی میگیم منبر، گاهی وقتا این منبر در فضای مجازی برپا میشه، گاهی وقتا در فضای حقیقی برپا میشه، گاهی وقتا این منبر در فضای مجازی در قالب یک نوشتار تحقق پیدا میکنه با توجه به شرایط کرونایی فعلی. اما به هر حال شما دیگه میدونید منظور حقیر از تأکید بر منبر چیست، اون معنای عامش الان دیگه ما در نظر داریم. برادران من، سروران عزیز، همه مخاطبین به هر حال، چه خواهران هم برادران که صحبت‌های حقیق رو مستحضرید و استماع می‌فرمایید، این رو با تأکید من دارم عرض می‌کنم، امروز منبر و محراب صحنه مبارزه، مقابله، بلکه مقاتله با شیطان و ایادی شیطان و نفوذی هاست در جامعه اسلامی. امروز یک منبر خوب جامعه که حالا اگر وقت فرصت کردیم و به اینجا رسیدیم درش تأکید فهم کرد، در واقع یک فرصتی است استثنایی برای اینکه ما از حقانیت اسلام دفاع بکنیم و خدمتتون عرض کنم که بتونیم راه حق رو و شیوه حق رو به جامعه ارائه بدیم. در این نباید هیچ تردیدی بکنید. من جمله رو مرتب به عزیزان عرض میکنم، ببینید یک کلید رمزی در منابع بسیار معتبر ما وجود داره، مهم و معتبر ما، که باید به اون دقت بکنیم، بر اساس اون تکلیف ما رو بیشتر دریابیم و به اون تکلیف عمل بکنیم. و اون کلید رمز در یک خدمت عرض کنم سند بسیار مهمی به نام زیارت اربعین هست، در زیارت جامعه هست و در زیارت آل یاسین هم هست. این خیلی نکته مهمی سرورانه عزیز. اون کلید رمز مشترک چیه؟ با یک اندک تفاوتی به نصرتی لکم معده، نصرتی لکم معده، اگر اشتباه نکنم با همت سرور عزیزان آقای آبفروش و همکاران عزیزشون یک سالی هم در یک سفرهای اربعین همین جمله به عنوان در واقع شعار سال انتخاب شده بود، نصرتی لکم معده. این کلید رمزی است، این نشون میده اون کسایی توفیق یاری ائمه پیدا میکنن، اون کسایی در میدان دفاع از آموزه های ائمه اطهار علیهم السلام و سادات حضور پیدا میکنن که همواره آماده باشن برای دفاع از حق در هر عرصه ای، چه مدافع حرم باشی اسلحه به دست شانه به شانه حاج قاسم سلیمانی به جنگی و چه بر منبر بیان حق و حقیقت باشی و حتی در دل خانه در فضای مجازی یک منبری رو مسیر هدایت جوانان و جامعه بمونی، فرق نمی کنه. نصرتی لکم معده، ما باید این رو بدانیم که منبر و محراب ما روز عرصه مبارزه و مقابله و مقاتله با جریان باطله و بسیار ارزشمنده، بسیار ارزشمنده، اینقدر ارزشمنده که این صاحبان سخن اونایی که اهل حقوقی هستن، حق جوان و حقوان، دفاع میکنن بدون رو در بایستی، حتی اگر برشون بتازن ترجمه فرمایید بهشون حمله بکنن، اونها رو تحقیر بکنن، تمسخر بکنن، همونطوری که این شیوه دائم جریان تحریف کرد و آقام فرمودن جریان تحریف در جامعه ما به شدت مشغول فعالیتی که حالا بلن جای بحثش است اون رو مفصل بهش بپردازیم. ولی خب سوی که سیرهای دائمشون تمسخر کردن، تحقیر کردن و حمله ناجوان مردانه به جریان حق، سرداران جریان حق، خب اگر کسی علی حقگویی بود و از این جبهه و از این خط عقب نکشید، انسان سخنگوی حق میشه، اینقدر ارزش پیدا میکنه، اینقدر بها پیدا میکنه، اینقدر مراتب معنویش بالا میره که ولی خدا هم براش عشق میریزه، هم در زمان حیاتش هم در زمان شهادتش. بذارید من زمان شهادت رو مقدم بکنم مثالش رو. ببینید عزیزان، شما وقتی که به خطبه حضرت امیر علیه السلام و صلی در نهج البلاغه رو مراجعه میکنید، ببینید حضرت امیر فرمود اینه عمار، اینه ابن قیهان، اینه رو شهادت عشق میریزن. فرمان اینه اخوانی الذین رکبوا الطریق و مضوا علی الحق، برادرانم کجا هستن؟ از شما سوال میکنم، آیا حضرت دلش تنگ شده بود برای صاحبان شمشیر؟ بله، اما نه شمشیر فلزی، صاحبان شمشیر سخن، مستحضری که در رأسشون عمار بوده، به شدت گریه کرده. این خطبه سال 40 هجری است، داره الجهاد 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 داره دعوت میکنه مردم رو به جهاد. حضرت وقتی یاد برادرانشون به تعبیر خودشون کردن مثل عمار و قیهان و با شهادته، اینایی که حقگو بودن از امیر المؤمنین و خط علی دفاع میکنه، دفاع میکنه که علوی بودن در سخن از حق گفتن، هیچ موقع پاپستن کشیدن، گریه کردن، فعال البکا، همونطوری که در نهج البلاغه نقل شده حضرت به شدت گریه کردن، فضرب بیده الله لحیت شریفت الکریمه، با دستشون محکم، حالا محکم رو من اضافه کردم، با دستشون رو دادن به صورت یا به محاسن مبارک گذاشتن و به پهنای صورتشون بنابر نقلی عشق ریختن. برای کی عشق میریزن؟ اون کسی که صاحب منبر حقوقیست، مستحضری خیلی مهمه. ما لازم است به طلاب جوانمون، منبری های جوانمون این رو یادآوری بکنیم که دقت بکنید، نکنید در بیان کسی اگر منبر و اهل منبر بودن حقوقی تحقیب شد، نکند شما این گونه تصور بکنید که پس منبری بودن و اونم منبری که با این شاخصه هایی که مطرح شد منبری بودن و بر سر منبر دفاع از حق کردن در تمام اصلا تجلیات خوده یه امر ساده و پیش پا افتاده است. نه، این میتونه شما رو به مقام برسونه که ولی حق براتون عشق بریزه، عشق بریزه برای شما. خب این در زمان شهادت عمار بوده عشق بوده، اما در زمان حیات بعضی از یاران هم داشتیم که امام اینها عشق ریخته. دقت میفرمایید چطور؟ و عزیزان شما میدونید یکی از یار بعضی از یاران امی اطهار علیه السلام و سلام یاران امام صادق علیه السلام و سلام، اینها به شدت مورد علاقه امام معصوم بودن، مثل برید ابن معاویه، مثل محمد ابن مسلم، مثل زراره. جمیل ابن دراج نقل میکنه که من رفتم خدمت امام صادق علیه السلام، دیدم شخصی از محضر امام صادق خارج شد، گفتم آقا این فرد کوفی خدمت شما بود با حرف سوال؟ حضرت فرمود بله، این کسی که مورد اعتماد پدرم بود امام باقر علیه السلام. فرمود اینها هستن که آثار پدرم مندرس نشده، اینهاست که آثار نبوت مندرس نشده. ماشاءالله، عجب در واقع تعبیری. بعد حضرت بعد از توصیفاتی برای برید ابوالقاسم برید ابن معاویه عشق ریختن، ترجمه فرمودید البته عشق شوق، عشق شوق از وجود همچین یارانی، انسانهای شریف و حقبویی مستحضرید. این خیلی نقطه مهمیست، ما باید به این دقت بکنیم، نباید فراموش بکنیم که حقبویی و حقجویی یکی از خدمتتون عرض کنم مهمترین فرصتها برای رشد معنوی ما هم هست. حالا بله مناسبت هم داره که عرض کنم خدمت شما عزیزان که در دعای 15 ماه روز 15 ماه مبارک رمضان یکی از ادعیه مختصر این اللهم اشرح لی صدری به انابت المخبتین، خداوند را شرح صدر رو هم بده با انابه مخبتین. خب حالا مخبتین توضیحاتی داره سرار عزیز خودتون استادید، من میخوام عرض کنم زیر به کلمان بردن. اما امام صادق علیه السلام در همین بیاناتشون به جمیل ابن دراج تأکید فرمودن برید و زراره و امثال محمد ابن مسلم و ابو بصیر از این مخبتین هستن، با شمشیر از مخبتین شدن شما سالفان، با شمشیر فلزی نه، با درس گرفتن از مکتب امام صادق و خوب اون درس رو پس دادن، یعنی دفاع از مکتب امام صادق، دفاع از حقانیت احلامیت از مکتب. کسی در این مسیر درست قدم برداره به درجات بالای معنوی هم میرسه. جریانی در جامعه چه بسا در حوزه وجود داره که در صد تضعیف این واقعیته، تحریف این واقعیته که بعد حالا منبری هم باشید از انقلاب بگوید، از شهدا بگوید، از امام بگوید، از امامین انقلاب و از جبهه مقاومت اسلامی، اینا ربطی نداره به اسلام و اهل بیت. خدا میداند اینا تحریف اسلام است، مستحضری تحریف واقعیات مسلم تاریخ اهل بیت اسمت تاعته. خب این عرایض تا اینجا، در ادامش میخوام مطالبی رو باز خدمت شما عرض بکنم. سروران، برادران، حالا که مشخص شد، خواهرانی که صدای حقیق استماع میکنید مطالب رو میبینید، ببینید در اینجا پس تا اینجای صحبت حقیق مشخص شد که منبر یکی از بهترین راه‌های انجام وظیفه است و ادای دین نسبت به خط اصیل اسلام، قرآن، اهل بیت اسنت دارد. البته کدوم منبر؟ الان نقطه بعدی من اینجاست. کدوم منبر؟ منبر تراز، ترجمه می‌فرمایید؟ اون منبری که ما نامش می‌ذاریم منبر تراز انقلاب اسلامی، منبر کارآمد. و کدوم منبری که این گونه است؟ منبری که در واقع اصلی مبارزه با جبهه باطله. کدوم منبر میتونه اینطور باشه؟ در واقع این کدوم تریبونه که اصلا ما اسمش داره منبر به معنای عام دیگه، کدوم منبره و کدوم تریبونه که میتونه اینطور باشه؟ اون منبری که بر اساس یک هندسه معرفتی بنا شده، اون صاحب منبری که وقتی سخن بر زبان جاری میکنه دارای یک هندسه معرفتی است، هندسه معرفتی عمیق و یک مبانی معرفتی عمیق، و به جهت وجود برخورداری و وجود همین هندسه معرفتی عمیقه که لحظه شناسه و وسیله شناسه در این زمینه در زمان خودش برای انجام وظیفه تعلل نمی کنه و درست عمل میکنه. حالا من در اینجا به مطلبی میخوام اشاره بکنم که در واقع دردمندی ما هم هست. اون مطلب چیه؟ که من عذرخواهی میکنم از ساحت مبارک همه مخاطبین عزیز و فضلا و علما، اما باید عرض بکنم ما عمیقا در این زمینه مشکل داریم. توجه میفرمایید؟ یعنی یک از چیزهایی که ما در جامعهمون باید بر اون تاکید بکنیم، به ویژه حوزه‌های علمی ما در این زمینه باید برنامه‌ریزی بکنن، اینه که ما سطح و عمق معرفتی جامعه به ویژه طلاب جوان هم رو و اونهایی که میخوان سخنگوی حق باشن نسبت به انقلاب اسلامی بالا ببره، نسبت به ارزش‌های انقلاب اسلامی بالا ببره، نسبت به واقعیت استحکام سی جامعه اسلامی و حاکمیت اسلامی که ما دنبال این میگردیم که حالا نسبت منبر و انتخابات در حکمرانی دینی چیست، ما باید حتما به این بحث مبنایی بپردازیم. اینکه من تشکر کردم از برادران جامعه ایمانی مشعر ابتدایی صحبتم برای همین بود که این حرکت در واقع تکمیل وضع از نقایص، رفع وضع از نقایص در این زمینه میتونه باشه. ما باید به اینجا برسیم که این فرمایش حضرت آقا رو، امام خامنه‌ای رو از عمق جان باور بکنیم که هر کس با امام خمینی بیعت نماید با رسول الله بیعت کرده است. من در جلسات متعدد به سروران عزیز عرض میکنم، میگم که استدعای من اینه که این جمله رو تابلو کنید و در جای جای مراکز فرهنگی و مساجد رو در مقابل دیدگان قرار بدید. خیلی مهمه، ما باید به این شناخت عمیق برسیم. اون زمانی ما میتونیم به منبر تراز برسیم که به یک معرفت تراز رسیده باشیم، هندسه معرفتیمون تکمیل شده باشه. اون زمانی که باور ما در زمینه شبیه یا عین باور حاج قاسم سلیمانی شده باشه. عجب وصیت‌نامه‌ای، الحق این وصیت‌نامه به عنوان یک متن تهذیبی باید در حوزه‌های علمی مورد استناد قرار بگیره. من همینجا خواهش می‌کنم از سروران عزیز معاونت تهذیب و حوزه‌های علمی این کار رو بکنن. باوری در حد باور حاج قاسم سلیمانی یا شبیه بود که وقتی میخواد جمهوری اسلامی رو ترسیم بکنه میفرماید جمهوری اسلامی حرمه و بعد قسم میخوره اگر امروز جمهوری اسلامی لطمه بخوره حرم نبی لطمه خورده، حرم علی لطمه خورده، حرم امام حسین لطمه خورده. ما باید حواسمون رو جمع بکنیم. ما تو این زمینه باید به یک درک عمیق داریم. اگر به این درک عمیق اونطوری که حقش رسیدیم، اون موقع زبان سخنگوی منبری های ما به طلاب جوان ما برنده تر خواهد شد. صاحبان این شمشیر سخن بهتر شمشیر خواهد زد در این معرکه‌ای که الان برخاست. این یک مطلب. شرط دیگر این که این منبر تراز بشه چیه؟ اینه که ما درک بکنیم امروز واقعا درگیر یک جنگ تن به تن و تعیین کننده. ببینید تأکید میکنم، جنگ تن به تن و تعیین کننده. به تعبیر این که عرض میکنم تن به تن خب شهر میدم، اما تعیین کنندش همون عبارت اخرای فرمایش از حضرت آقا سفرمونه پیچ بزرگ تاریخی. ما در شروف یک پیچ بزرگ تاریخی هستیم. اما اینکه عرض میکنم تن به تن دلیلش اینه که نبرد ما با استکبار از مرحله عمومی گذشته. سال 1364-65 یعنی 63 تقریبا به بعد حضرت امام مرتب در پیام‌هاشون به ویژه بر از مندگان اسلام می‌فرمودن امروز تمام الحاد در مقابل تمام ایمان ایستاده، امروز تمام کفر در مقابل تمام اسلام ایستاده. همین فرمایشات هم از حضرت آقا تکرار کردن به ویژه چندی پیشم این مطلب رو و همین جملات رو و شبیه این جملات رو بیان فرمودن. ما اینا رو باید باور بکنیم. ما باید باور بکنیم که الان در صحنه جنگ تن به تن هستیم. یعنی اون جنگ جبهه‌ای امروز به جایی رسیده که خاکریز ما، ببینید خاکریز ما با خاکریز دشمن بسیار نزدیک شده و دیگه دشمن از سنگرها خارج شده در تنبیشن می جنگه، لذا با عناصر نفوذی آمده در میدان. البته من حمله به فرصحت می کنم، اما اون اعتقاد خودم رو در مطلبی که نوشتم و در کانالم گذاشتم اونجا گفتم. اگر می بینید امروز به وسیله یک مقام رسمی جمهوری اسلامی توجه می فرمایید نماد غیرت و شجاعت و حمیت این ملت مورد حمله قرار میگیره، یکی از آثار همین جنگ تن به تنه. حالا من نمیخوام اون بپردازم، هر زمینه به جهت وجود همین جنگ تن به تن در عرصه دفاع از انقلاب اسلامی است که حضرت آقا اون ابتدای سخن گفتن، فرمودن امروز لشکر جوان مؤمن انقلابی باید به میدان دفاع از آرمان انقلاب اسلامی بیاد. چرا تعبیر لشکر رو کار بردن؟ اونم لشکر جوان، مثل یک فرمانده میمونه. حضرت آقا فرمودن کل قوا دستور دادن لشکر حرکت بکنه، لشکر بره به جنگ در واقع دشمنان. الان واقعا نگاه ما به عرصه دفاع از انقلاب اسلامی این گونه است، برجه میفرمایید. و آقا در همون جمله تعبیر میدان رو به کار بردن، لشکر جوان مؤمن انقلابی باید به میدان بیاد، میدان دفاع از ارزش‌های انقلاب و آرمان‌های انقلاب اسلامی. و این نکته بسیار مهمی است، همون میدانی که جناب آقای ظریف با اون مصاحبه کذاییشون در صدد لوس کردن اون بودن. میدان میدان واقعی است و بعضی میخوان میدان به حاشیه ببرن و یک میدان فوق‌العاده مجازی درست بکنن که در اون میدان ما رو فریب بدن، یعنی در واقع اصل تروا برای ما درست بکنن، ما رو جامعه اسلامی رو تحقیر بکنن، تحمیق بکنن و دو دستی کشور رو تحویل آمریکایی‌ها و دشمنان بدن. ما باید نگاهمون یک نگاه میدانی باشه، تا منبرمون هم منبر میدانی باشه. این جمله کلیدی رو خواهش می‌کنم در ذهن بسپارید. اون زمانی منبر ما منبر تراز انقلاب اسلامی است که منبر میدانی باشه، با درک کامل از واقعیت‌های عرصه نبرد. یک زمانی برادر مکرم آجای ماندگاری نقل به مضمون عرض می‌کنم که می‌فرمودن از حضرت آقا سوال کردیم چرا مداوم شفیع رو بر شانه مبارک دارید. اینها حضرت آقا اینگونه فرموده بودن از سلام نقل به مضمون که شما اگر بدونید ما در عرصه چی جنگی و چه نبردی هستیم، به تعبیر من نبرد تن بدن، به هر صورتی اعلام آمادگی میکنید. حالا اعلام آمادگی و بلکه اشاره و بلکه تصریح آقا به این که آماده باشید، این استفاده از این چپی هست، میبینید هنوز بر روش آقا هست. مستحضرید دشمن به میدان آمده، به رنگ آمده، به ننگ آمده. ما باید حواسمون جمع بکنیم، دشمن بیکار نمیشه. بذارید من به جهت اینکه بس در واقع از حال تئوری که خودش خارج بشه به مصادیق اشاره بکنم، واقعیت قضیه امروز همینه. از ارتفاعات هندوکوش گرفته تا شرق دریای مدیترانه، امروز این سربازان امام خمینی هستن که دارن خودشون رو در واقع تجلی خودشون رو به اثبات میرسونن. امروز از شاخ آفریقا تا مغرب عربی با نام امام استکبار داره تحقیر میشه. یعنی سرینگر اون میدان اصلیشون رو نامشون رو گذاشتن امام خمینی. توجه می‌فرمایید؟ امروز ما در زمانی قرار دادیم که اخیراً این عالم مصری که البته اون عالم بزرگوار واسطه که این نقل می‌کرد، با یک واسطه عرض می‌کنم، گفت سید حسن نصرالله می‌فرمود این عالم بزرگ مصری پیش من آمد، گفت اسم من رو به رهبر بگو اما جای دیگه تر نکن که برای من مشکلی وجود نیاد، ولی اینو به شما بگم المستقبل القریب لآل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. گفت من به شما میگم تحلیل من اینه که جهان آینده اونم آینده نزدیک مال محمد و آل محمد است. با این اتفاقاتی که داره میفته مستحضرید، این رهبر حکیم، این فرمانده میدان هوشیار بصیر، دقت میفرمایید، و الحق و الانصاف باعث افتخار. من اخیراً نگاه میکردم یک کلیپی که ویدئویی که عزیزان فرستاده بودن از خدمتتون عرض کنم، صحبت های یک دانشمند ایرانی که مهاجرت به خارج کشور کرده بود، فرد مستثاری هم بود، پروفسوری بود و مجری برنامه ماهواره سوال میکرد ازش رابطه با حضرت آقا چیه؟ ایشون میگفت جسارت، البته عذرخواهی میکنم به خاطر اینکه عمق اعتقاد ایشون متوجه بشیم امروز این عرض میکنم. وقتی نجی سوال کرد ایشون گفت من وقتی از ایران چند سال پیش خارج شدم رهبر ایران یک ملا میدونستم، یعنی میگفت بالت تحقیر برخورد میکرد. بعد میگفت اما امروز قائلم که اگر بزرگترین فرماندهان نظامی دنیا در جنگ جهانی دوم از قبل بلند بشن، باید روی انگشت شست ایشون نمک بپاشه. بعد ایشون تقاضا از بکنم تعبیر ایشون رو بکارو میبرن. گفت به خاطر اینکه من امروز اعتقاد پیدا کردم در طراحی نظامی، در تدبیر و هوش آیت الله خامنه‌ای خدای طراحی است و در واقع طراحی میدان و مقابله میدانی و با دشمنان ایران. خب اینا یک واقعیتی است. ما باید این رو متوجه باشیم. مرد میدان ما بعد از جنگ جهانی دوم بزرگترین عرصه نبرد رو، میدان رو به نفع اسلام تغییر داد. اینو ما باید فراموش نکنیم. این جمله حضرت امام به شما عرض میکنم. امام فرمود شما چنان سیلی و ابرقدرت زدید که در طول تاریخ کسی نزده. بعد خود حضرت امام فرمود فکر نکنید دشمن بیکار بشه. دشمن از تمام ابزارهاش برای ضربه زدن به دین استفاده میکنه. الان در فضای مجازی رصدهایی که ما داریم میکنیم، رصدهای ضعیفی هم نیست. فقط بفرمایید از آلبانی و از مراکزی که در عربستان تأسیس کردن، در اسرائیل وجود داره و اقصان نقاط مراکزی اینها تأسیس کردن که به نحو ماهرانه در صدد بویژه، ببینید بویژه، در صدد لوس کردن جریان اصیل روحانیت در کشور هستن. توی زمینه دشمن داره کار میکنه، کار جدی داره میکنه. در جمعه فرمایید این غیر از 700 اندیشده ایست که شبان و روز برای نابودی انقلاب اسلامی دارن به ارائه توری میبردن. این غیر از پایگاه های متعدد امریکایی هاست در خدمتون از کنم منطقه که رصد اطلاعاتی دارن میکنن و توی این زمینه برحال قدم های مهم برداشت. شما عزیزان میدارید در کنار ما در خوزستان سفارت کنسولگری آمریکا در بسته چقدر، یعنی چند هکتاره؟ باورتون میشه 200 هکتار کنسولگری آمریکا در بسته است؟ برای تفریح اینجا اینا اومدن؟ به قول حضرت امام اینا بیکار که نمیشه. نه اینو بدونید، من الان در خدمت شما عرض بکنم NGO فراوان در عراق اینا تشکیل دادن، در همین بسته NGO فراوان اینا تشکیل دادن. بعد از NGO مستقیم از هلند پشتیبانی میشن. روی بحث حجاب دختران شیعه اینا دارن کار منفی صورت میدن در عراق. روی بحث لوس کردن مقاومت اسلامی دارن کار انجام میدن، کار جدی دارن انجام میدن. این واقعیت ها رو ما باید مرور بکنیم، اینها رو ما باید در واقع با جانمون درک بکنیم. اون موقع منبر ما میشه منبر میدانی. دقت فرمود ایسان، اون موقع ما متوجه میشیم در عرصه جنگ تنبتن هستیم، منبرمون میشه منبر میدانی. خب پس شرایط خیلی سخته، درسته؟ یعنی به نحوی میشه گفت شرایط بحرانی است، چون نفوذی ها داخل نفاق فعال شده. نفوذی ها دیگه هیچ حریم قرمزی نگذاشتن از اون عبور و گرد بشن. امروز به صراحت دارن حرفشون میزنن و به نظر میرسه اینا تا انتخابات ریاست جمهوری برنامه هایی دارن که امروز لشکر مؤمن جوان انقلابی، یعنی شما سروران عزیز، عزیزان حق گو و حق جو، سخنگوهای جبهه انقلاب اسلامی، بلکه جبهه پیامبر و اهل بیت استفاده دارد، شما باید در مقابل اینا قد علم بکنید. شما مستنظرید صحنه رو صحنه بحرانی کردن دیگه. اما این نکته به شما عرض بکنم، دستشون درد نکنه از اینکه بحران آفریدن. تشکر میکنم از اینکه صحنه رو بحرانی دارن میکنن. چرا؟ یادمون نره این فرمایش و وصیت شهید سلیمانی رو که فرمودن میدان فرصتی که در بحران ها وجود دارد در خود فرصت ها نیست. بعد ادامه دادن اما شرطش این است که نترسید، نترسیم و نترسانیم. بعد میفرمایید اینو نترسید، نترسیم و نترسانیم. این خیلی نکته مهمی است. شرط در واقع ادا کردن حق منبر، اولین منبر، منبر پیامبر بود، منبر امیر المؤمنین بود، منبر علما و فضلای ما، منبر پیامبر، منبر امیر المؤمنین. این منبر امیر المؤمنین و پیامبر زمانی حقش ادا میشه که منبر تراز باشه، منبر میدانی باشه، اونی که در سب بزرگترین بحران ها و عرصه‌ای که دشمن درش بحران آفرینی میکنه، فتنه آفرینی میکنه، بحران تبدیل میکنه، تهدید تبدیل میکنه به فرصت. دقت میفرمایید این منبر یه ویژگی داره. اینم بگم بحثو تمام بکنم، جمع بکنم. ویژگی این منبر رو باید دقت کرد. منبری که این چنینه از سنخ منبر شهیدان بزرگواری است، از شهدای قافله روحانیت که تعابیر امام اول صحبتم عرض کردم نسبت به شهدای بزرگوار که امام در وصف شهدای روحانیت در منشی روحانیت کلمات بی‌نظیری رو فرشته تحریر در آوردن. شهید بزرگوار و شهید مصطفی ردانی پور، شهید صیاد شیرازی در این کتاب ارزشمندشون نابغه‌های جنگ فرمان وقتی که خیلی خلاصه عرض میکنم، در بعد از عملیات فرق القدس ارتش صدام پاتک کرد و احتمال بسیار زیاد تمام خطوط دفاعی ما سقوط، تمام خطوط دفاعی ما سقوط میکرد، چون نه نیرو داشتیم تازه نفس نه مهمات، برای ما باقی نمونده بود مهمات، همه نیروهای ما مستهلک شده بودن، گردان هامون، تیپ هامون، لشکر هامون، گرهانایی که داشتیم به تعبیر نظامی ها منها شده بود. ترجمه میفرمایید؟ ایشون میفرماید من رفتم از نزدیک خط نبرد رو بازدید بکنم، وقتی بازدید کردم از اولین خط که مثلا پل سابله ایشون رفته بود و بعد از پل سابله در کنار بستان قهرمان خیز و قهرمان پرور ما در خوزستان و بعد رفتم به طرف مرز چذابه، میگفت دیدم شرایط خیلی بحرانی، هرچی جلوترم میرم آتش دشمن سخت‌تر میشه، دیدم یه شیخ جوانی سر جاده ایستاده زیر اون میشه سنگین و اون لهجه شیرین اسپانیش برای گفت میشه منم با تو بیام؟ گفتم میدونی جلو چه خبره؟ گفت آره. گفت سوارش کردیم دیگه، حالا خیلی نمیشه جزئی بشه تو شرایط بحرانی، منم به تعبیر من خوشم میومد کسی همراه باشه، هم نفس باشه، و رفتیم و برگشتیم و دیگه اونس با هم گرفتیم. من بعد اینکه ارزیابی کردم با اون، خودم سوار موتور تریل شده بودم، خودم راننده بودم، شهید مصطفی ردانی پورم که بعد شد فرمانده لشکر امام حسین اصفهان با من برگشت در سوسنگر، تمام فرماندهان ارشد و اصلی سپاه ارتش جمع شدن، من جمله شهید منفرد نیاکی، سرلشکر شهید منفرد نیاکی رحمت الله علیه. گفت ما وقتی که نشستیم جلسه گرفتیم که چه راه نجاتی داریم و چه راهی برای غلبه بر این معضل و بحران داریم، همه اونجا گفتن هیچ چیز به نظر ما نمیرسه، چون راه اصلی مهمات است، عنصر انسانی نیرو و ما هیچ کدومو نداریم. وقتی همه از نظر کردن، این شیخ جوان انگشتشو به اشاره بر بالا گفت اجازه بدید منم یه اظهار نظری کنم. ایشون همه گفتن بفرمایید. گفت ایشون گفت خب پس من پیشنهادم اینه، حالا که فهمیدیم ما نمیتونیم کاری بکنیم، پس بیاید یه دعای توسل بکنیم، اون توسل میتونه کاری بکنه. این پیشنهاد به تعبیر طلبگی ما قوت نفس واقع شد و همه استقبال کرد، دعای توسل هم خواندیم، خواهش میکنم به کتاب مراجعه کنم. آتش فروکش کرد، دشمن فردا آتشش بیشتر فروکش کرد و یکی دو روز بعد از خط مقدم عقب نشست. ببینید ما به اهل منبری نیاز داریم مثل شهید مصطفی ردانی پور، امروز هم عرصه نبرد، امروز هم به فرمانده لشکرهایی مثل مصطفی ردانی پور نیاز داریم، امروز هم داریم ما اینها رو، فرمانده لشکرهایی که به تعبیر آقا لشکر جوانان مؤمن انقلابی که در تمام عرصه‌ها جمله منبر باید حضور پیدا بکنه، پر انرژی، تکلیف محور و خستگی ناپذیر، اینا میشن ارتش تک نفره. این شکل کاره. امام اولین نامهشون که مربوط به قیامشون بود به اون عالم حضور یزدی نوشتن، ابتدای اون نامه این آیه شریفه را آوردن، انما اعظكم به واحده ان تقوم لله مثنى وفرادى، قل انما اعدكم بواحده ان تقوم لله مثنى وفرادى. یک امام میفرمودن خدا یک بار نصیحت کرده، یک بارم یه دونه نصیحت کرده، و اونم اینه که آقا یک نفر دو نفر لله حرکت بکنید، اگر این گونه بودید قطعا پیروزی با شماست و برای شماست. این عین تعبیر حضرت آقاست. آقا میفرمودن که در این صحنه ها ما نباید دچار بی ارادگی بشیم، ما نباید دچار بی صبری بشیم، ما نباید دچار تنبلی بشیم، اینها موجب کندی حرکت میشه. حضرت آقا در یک فراز دیگری مربوط به یک عرصه دیگری ولی همین نبرد فرهنگی فرمود امروز ما بیش از پول به فکر نیاز داریم، باید بشیم در این زمین فکر بکنیم، منبر تراز رو ترسیم بکنیم، منبری منبر ترازی که این مبانی، این هندسه معرفتی رو پشت سر خودش داشته باشه، نگاه عمیق به امام انقلاب اسلامی، باور کنیم ما که در شرف یک پیش بزرگ تاریخ هستیم، باور کنیم هر کس در این عصر و در این زمان با امام خمینی بود با رسول الله بیعت کرده. اینا باید جز مبانی معرفتی ما باشه. یک منبر پر محتوا رو رقم بزنید. مستند با استدلال، دقت می‌کنید، با استدلال دلائل قوی باید و معنوی، نه رگ‌های گردن به حجت قوی. همون چیزی که سیره علما ما بوده و هست و همینطوری سیره عزلای جوان منبری ما بوده و هست. یک منبر زیبا بعد هم با چه قشری ارتباط بگیره؟ با قشر خاکستری جامعه، اونا که از دسترس ما دور هستن. باید بریم سراغ اونها ببینید بازرگان و لیبرال ها یکی از اشکالاتی که به امام میگرفتن بذارن در وطن در یک مصابه بازرگان به بعد از ایام نخست وزیریش به عنوان یک نقیصه و یک اشکال به امام اظهار کرده بود این بود که ایشون دولت رو در نظر نمیگیره، ایشون مهمترین حرفاشو میاد با عادی ترین اقشار جامعه میزنه. مثلا حالا اینطوری که در ذهنم هست شبیه به همین یا مثلا همین که سیاست اصلی ارتباط و قطع ارتباط با آمریکا رو در جمع مثلا نانواهای قم بیان کرده بوده. مثلا ذری دیم شبیه به این مطلب. چرا؟ چون امام بسیار مهارت داشت در بیان واقعیت‌ها، در اینکه جامعه هدف رو تبیین بکنه و تعیین بکنه. ما باید قیادی عمل بکنیم نه سیاقی. جلو حرکت بکنیم به جامعه بگیم پشت سر ما بیاد. همون چیزی که فرماندهان دفاع مقدس اینگونه عمل کردن. همونطوری که امام جامعه و امامین جامعه هستن. ما در قضیه سیل در خوزستان و سیل عجیب که همه عزیزان اومدن من جمله سردار رشید دلها سید الشهدای جبهه مقاومت اسلامی بعد از سیل لرستان و بعد از سیل گلستان این واقعیت رو بینه دیدیم که این همراه شدن و مقرون شدن بیل و کلنگ دقت میکنید با منبر و محراب چه آثار بزرگی داره. سهزری شبه زدائی میکنه وقتی که اهل منبر ما، فضلای جوان ما در عرصه کار جهادی و کمک های مؤمنان خوش بدرخشن و بعد در کنار اون منبر برن، این میشه یک منبر ترازی. نمی که دیگه از ویژگی خاص مستحضرید منبری که آمیخته با امید آفرینی باشه. اینم عرض بکنم و کلام من در حال تمام شدنه. یکی از ویژگی های منبر تراز، منبر میدانی، اینه که همراه با امید آفرینی باشه. ایزان به صراحت دارم عرض میکنم هر جریانی ولو ادعا بکنه که من جریان مدافع انقلاب اسلامی هستم، خط ناامید کردن رو در پی میگیره، این با ماهیت و هویت انقلاب اسلامی بیگانه است. این از خط امامین انقلاب اسلامی به شدت زاویه داره. شما مراجعه کنید به فرمایشات حضرت امام زمانی که پیام قطعنامه رو دادن و بعد از قطعنامه. ببینید امام در بدترین شرایط ظاهری که ما داشتیم، شرایط مادی ظاهری که ما داشتیم، چگونه از امید صحبت میکنن و امید آفرینی میکنن. امام در همین منشور روحانیت میفرماید اینایی که میگن ما در جنگ اشتباه کردیم، اینا نمیدونن ما در جنگ انقلابمون رو صادره کردیم، جنگ برای ما نعمت بود، ما در جنگ ابهت ابد قدرت شر و غرب شدیم. همین روحی که حاکم بر فرمایشات حضرت آقاست در هر سخنرانی، در هر منبری، ما باید اون مبشراتی که در فرمایشات امامین انقلابی اینها رو انتقال بدیم. بله باید انتقال بدیم، بیرون در بایستی باید باور داشته بشه. البته این مطلب رو امام یک ماه و ده دوازده روز قبل رحلتش رو فرمودن به مسئولان جمهوری اسلامی تذکر میدن. این تقریبا شبیه به این فرمایشات آغاز. این انقلاب محدود به مرزهای ایران نیست، این انقلاب نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچم‌داری امام زمان علیه السلام است. آیا سریع‌تر از این امام پرده برداری بکنن؟ نباید این رو ما سانسور کنیم. نباید از گفتن اینا واهمه داشته باشیم که میدان برای تحریف امام آماده بشه برای بعضی‌ها. اونایی که بیگانه با امام هستن، ولو به هر حال نامی هم برای خودشون یدک می‌کشن. شما دیدید که امامی که در جماران اونگونه ساده زندگی می‌کرد و زهد بزرگترین ویژگی های حضرت امام بود، در اثر همین قفلت در مرقد حضرت امام چه مخارجی رو بیجا و بلکه بسیار اشتباه تحمیل کردن به بیت المالی که امام نسبت به اون همیشه حساس بود. ما باید حق و حقیقت رو بگیم، مبشرات رو بیان بکنیم. حضرت آقا فرمودن کشتی تایتانیک آمریکا در حال غرق شدنه. حضرت آقا فرمودن پیروزی تضمین شده است، درش هیچ شکی نیست، شرطش حضور در صحنه است که شهدای بزرگ مدافع حرم ما در این عصر، در این زمانه، در این سالها ثابت کردن حضور در صحنه دارن. شهید سردار سلیمانی ثابت کرد، دقت میکنید، حزب الله لبنان ثابت کرد، فاطمیون ثابت کردن، زینبیون ثابت کردن، حیدریون ثابت کردن، پدران و مادران و شهدا ثابت کردن، روحانیون جوان ما که در دفاع از حرم به شهادت رسیدن، مثل روحانیون شهید عزیز ما در خوزستان که اینا بچه‌ی خردسال از خودشون به جای گذاشتن، در جایی که اینا ثابت کردن حضور در صحنه دارن. وقتی اینا حضور در صحنه دارن طبیعی است علمای بزرگوارم باید در صحنه باشن. این همون تعبیری که حضرت امیر علیه السلام صلوات بر او فرمودن و ما اخذ الله علی العلماء الله یقار و علی کذبه ظالم و لا سبب مذمومه. علما دیگه بار مسئولیت دارن، باید به میدان بیان. با چی؟ با منبر میدانی، یعنی منبر تراز، منبری بر اساس یک هندسه معرفتی عمیق، منبری برخوردار از هوشیاری و زیرکی و زیبایی مستدل در البته تجلیات مختلف خودش، ولو در فضای مجازی دقت می‌کنی از کرده باید خانم درشتنم میشه یک منبر رو مطمئنن. این راه رو برای پیروزی از خواب حق و جریان انقلاب اسلامی برای هم خواهد کرد. اینو من به صراحت الان عرض میکنم، مطمئن باشید عزیزان، آینده اینو ثابت خواهد کرد، هفته های آینده، ماه های آینده، سال های آینده اینو ثابت خواهد کرد. همون چیزی که سید حسن نصر الله فرمودن، یه سرباز ولایت فقیه، سرباز بی ادعا که همواره مثل یار شهید شاه قاسم سلیمانی و تهدیدها رو تبدیل به فرصت کردن که فرمودن من در قوس نماز میخوانم. البته من شهیده بودم، ایشون دیگه از علما فرمودن هر چی از روز آقا امام خامنه‌ای ما فرمودن درست سرآمده، آقا هم به ما فرمودن شما در قوس نماز میخوانید. آینده از آن انقلاب اسلامی است، آینده از آن سربازان انقلاب اسلامی است، یعنی سربازان اسلام اهل بیت علیهم السلام و سلام. و در این زمینه منبری های میدانی ما رسالت عظیمی بودش دارن، انشاءالله همه ببینیم در این زمینه انجام بازید بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خواهش میکنم ما ردگاه خیرتون خواهش کردم به از فراموش نفردیم، التماس دارم.
خیلی ممنون آقای حاجتی، لطف فرمودید، دست شما درد نکنه، واقعا استفاده کردیم و ممنونیم. با دهان روزه به هر حال حدود یک ساعت و تقریبا ده دقیقه یک نفس، الحمدلله خدا قوت داده به بیان شما و به کلام شما، بسیار بسیار ممنونیم و استفاده کردیم. بیش از این مزاحم حضرت عالی نمیشیم، از جناب عالی خداحافظی میکنم و ممنون هستیم از حضوری که در این نشست داشتیم. از همه دوستان و عزیزانی که در این نشست همراه ما بودند کمال تشکر و قدردانی رو داریم. انشاءالله مطابق برنامه‌ای که پیشبینی شده این نشست ها رو تا نزدیک انتخابات در محضر اساتید بزرگوار ادامه خواهیم داشت و به امید اینکه نتیجه همه زحمات و تلاش های شما عزیزان منبری و مبلغ منجر به بهترین انتخاب برای سربلندی ایران اسلامی بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.